اون که مطمئنن اگه همچین نامه ای نباشه آلبینوس حتی حاضر نیست جواب تلفن منو تو رو بده. این نامه همه چیزو تضمین میکنه. دیگه بقیهش به خودت عزیزم. دوستم آقای رکسو میگم برای فردا بعد از ظهر تلفنی از آلبینوس برای تو وقت گرفته.
همین فردا؟
همین فردا. خیلی خوب دیگه داره شب میشه، بهتره راه بیافتیم. یه رستوران همین نزدیکی است که خرچنگای محشری داره.
بریم.
راستی دیگه لازم نیست از فردا به اون آموزش رو بری.
هرچی تو بگی عزیزم.
همراه میشیم با دو کارشناس ادبیات و تئاتر، آقای رضا شفته و بانو زینب لک، که قصد دارن در این برنامه در مورد شخصیت‌های نمایشی که این هفته شنوندگان هستید برای شما صحبت کنن.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
به نام حقیقت با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خیلی خوش آمدید و متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. آقای آشفته، طبق روال همیشگی با شما آغاز میکنیم. قرار هست در مورد شخصیت‌های این قصه، یعنی قصه خنده در تاریکی، صحبت بکنیم. اگر ممکنه کمی در مورد شخصیت‌ها و رویکرد روانشناسانه این اثر برای ما صحبت کنیم.
بله. زیگموند فروید، روانشناس برجسته قرن بیستم، اون نظریاتش و اون نگاه روانشناسانش توی جهان ادبیات، هنر و سینمای قرن بیستم به ویژه اون دهه های اولیه بسیار تاثیرگذار بوده و بنابراین بررسی آثاری که توی قرن بیستم خلق شده به گونه ای توأم با مطالعات روانشناسی هست و به ویژه نظریات زیگموند فروید که مطمئناً در خلق این آثار تأثیر خودش رو داشته. آقای زیگموند فروید در مقوله تمدن به دو تا اصل بنیادین اشاره میکنه، یکیش اصل لذت هست و یکیش هم اصل واقعیت. توی تعریف ساده‌ای که از لذت وجود داره، وقتی به کسی میگه این کار کردی میگه دلم خواست، یعنی منظورش اون چیزی هست که خوشایندمون باشه و بله، طلبش میکنیم رو حتما انجام میدیم، میخواد که ازش لذت میبریم. حالا این هر عمل و هر کاری ممکن و ناممکنی هست که انسان با اصرار بهش داره اشاره میکنه، اما اصل واقعیت ایجاب میکنه که لذتمون رو تابع بایدها و نبایدها قرار بدیم، یعنی حد و مرز قائل بشیم برای اون چیزی که انجام میدیم. مثلا خب اگر خوردنی ها هست و بیش از حد شیرینیجات بخوریم حتما مرض قند میگیریم. این اون بایدها و نبایدهایی هست که بایستی کنترل و مهار بشه و نیروی خود رو به سوی دیگر هدایت بکنیم و در این حال میل به لذت هم از بین نمیره. بالاخره اون واقعیت ها ما رو توی یک تعادلی قرار میدن. اما از نظر فروید امیالی که نمیتوانند برآورده شوند در جای خاصی از ذهن که فروید آن را ناخودآگاه میداند انباشته یا سرکوب میشود.
بله.
همچنین از نظر فروید محتویات ناخودآگاه عمدتاً امیال جنسی سرکوب شده هست.
بله.
و آقای فروید برای شخصیت دو تا تعریف داره، یکیش خود هست و یکی نهاد. خود که حوزه از روان هست که تحت سیطره اصل واقعیت قرار داره، اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنه. خود مظهر فرد و مال اندیشی اوست، زیرا تحریکات غریزی رو مهار میکنه. اما نهاد حوزه از روان است که تحت سلطه اصل لذت هست.
بله.
و نقش اون ارضا کردن غرایز لذت طلبانه انسان بدون توجه به قید و بندها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی. شخصیت هایی که توی این قصه وجود دارن، قصه خنده در تاریکی، اینا غریزه محور هستن، یعنی بیشتر تابع اون اصل لذت هستن و بیشتر نهاد در اینها برجسته است تا شخصیت خود، کسی که حالا اون حدود و سقور رو رعایت میکنه، خط قرمزها رو رعایت میکنه. در اینجا ما میبینیم که اون سه شخص اصلی که حالا قصه بر پایه اینها شکل میگیره، اینها مبناشون این غریزه هست. شخصیت آلبینوس که در آتش عشق یک رابطه جنسی پرشور میسوزه، اون میخواد از محدودیت‌های اخلاقی اجتماعی عبور کنه، اما ناتوانی در برقراری ارتباط و همون محدودیت‌های اخلاقی باعث میشه که در رسیدن به این آرزو ناکام بمونه. یعنی حالا وقتی به شخصیت مارگوت میرسه، این اولین دختر یا زن جذابی نیست که چنین وسوسه‌ای رو در او برمی‌انگیزه. اون در همون فضای هنری که فعالیت میکنه بارها با چنین زنانی در ارتباط بوده، ولی احتمالاً اونها اونقدر قدر قدرت نبودن یا اقواگر نبودن که بتونن حال و هوای او رو دگرگون کنن تا این حد که بخواد به همسر، به دختر و تمام زندگیش پشت پا بزنه.
بله.
خب این شخصیت ما میبینیم که بین خود یا همون واقعیت‌ها و نهاد، همون لذت بردن‌ها درگیر هست و در نهایت تسلیم نهاد میشه و به دنبال لذت‌ها و اون غرایز خودش حرکت میکنه. حالا در روال قصه هم میبینیم که پیامد چندان خوشایندی هم برای او در نظر گرفته نشده، چه بسا شخصیت بسیار شقاوت انگیز آقای ناباکوف. آقای ناباکوف بیرحمه، بسیار بیرحم است و چندان رحمی به شخصیت ها نداره و اونها رو در موقعیت های بسیار سخت قرار میده. و حالا اگر به دنبال پیامد هم هست، اون پیامد ها بسیار تلخ و تراژیک هست که تو اینجا هم ما میبینیم چنین میشود. از میانه های داستان غریزه به جای عقل عمل میکنه، عقلی که کاملا مسدود میشه از بین میره و غریزه برجسته و برجسته تر میشه و در این حال قابلیت های بیشتری رو به وجود میاره برای اینکه یک موقعیت مبتذل، یک موقعیت چندشاور اتفاق بیفته، برای اینکه در سمتش هیچ خط و خطوطی وجود نداره، که حالا در ادامه داستان هم میبینیم که چه اتفاقات ناگواری در مسیر زندگی او قرار میگیره. همه اینها به خاطر دست یافتن به لذتی هست که این لذت‌ها در نهایت انسان رو تهی می‌کنه، به خاطر اینکه هیچ معنای مجهودی در این روابط وجود نداره. اصلا فرقی هم نمی‌کنه که این انسان غربی باشه یا شرقی باشه یا هر جایی باشه، بالاخره انسان در تمام طول تاریخ مبنای حضورش روی زمین و دنیا همین تعریف‌ها هست، همین اخلاقیات هست یا همین قراردادهایی هست که باعث می شود که اون آرام قرار خودش رو پیدا کنه، و اگر اینها رو کنار بزنه به قول معروف دوچار بی‌هویتی میشه، دوچار بی‌معنایی میشه و امکان هر نوع پیامد اشتباه‌تری هم هست که مثلا یا خودکشی کنه یا دگرکشی بکنه یا افسرده بشه یا هر آزار و اذیتی که بر خودش و دیگران.
به هر حال عقوبتی داره.
بله.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرما میریم، برمیگردیم ادامه میدیم با بانو زینب لک. داریم در مورد شخصیت ها صحبت میکنیم، اگر مایل هستید کمی در مورد دوگانگی موجود در شخصیت های این داستان برای شنوندگان ما صحبت
کنیم. صحبت های آشفته تقریبا اون وجه روانکاوانه این اثر رو، یعنی خنده در تاریکی رو، به خوبی توضیح دادن، شرح دادن، علارغمی که خود آقای ناباکوف دائما این رو نفی میکنن از اینکه اصلا با عقاید او، با عقاید و آراء روانکاوانه فروید هیچ قرابتی نداره آثارشون، اون چیزی که البته خود آقای ناباکوف دعویش رو دارن و دائما با این موضوع در چالش بودن و اصرار داشتن که آثار ایشون از وجه روانکاوانه، اون هم با از دیدگاه فرویدی، بررسی نشه. اما خب در اینجا ناگزیر میشه کاملا مشهوده که شخصیت هایی که در مخصوصا در همین رمان تحلیل شده، پرداخت شده توسط خود آقای ناباکوف، به قول خودشون که ایشون مثل یک انسان نابغه فکر میکنن، مثل یک نویسنده متفاوت می نویسن و در نهایت با زبان ساده حتی بچگانه می توانن صحبت کنن. در اینجا میشه به وضوح این رو شاهد بود و دریافت کرد که آثار ایشون چقدر متأثر از نگاه ایشون، از مخصوصا از یک بخشی از کودکی زندگی خود آقای ناباکوف هست و ما در اینجا اون نگاهی که به تسلیس و تقدسی که مثلا به عدد سه میده و اتفاقا در همین رمان سه شخصیتی که داستان خنده و خنده در تاریکی رو یعنی حول محور این سه شخصیت شکل میگیره میشه به وضوح دید و اون نگاه و دیدگاه دیالکتیک هگلی و این همون نفیی که یک جاهایی کاراکترها و در خلال موضوع و اون طرح داستانی که برشون و روایتی که ناباکوف برای اونها دائم داره اونها رو به یک مسیری میبره در داستان و اونها رو با اون محور فردی و شخصی خودشون و درون خودشون مواجه میکنه، به خوبی میشه در شخصیت‌ها مخصوصا سه شخصیت محوری این داستان به وضوح دید و این تسلیس رو و این سه وجهی که در نهایت در بخش‌های مختلف زندگی خود آقای ناباکوف رو هم میشه از کودکی او، از جوانی او و دوران کهنسالی او و زمانی که هر کدوم از این مقاطع سنی برای او شکلی دیگه ای از و مسیر دیگه ای از معرفت رو و شناخت رو نسبت به وضعیت خودش در اجتماع و مخصوصا نسبت به انسان و حوزه های روحی و روانی، مخصوصا خود ایشون خب به شدت به یه سری اون اتفاقاتی که در ذهن و روانشون شکل می گرفته اون رو سعی می کردن که در ذهنیات خودشون در آثارشون کاملا پیاده کنن و به اون رنگ و لعاب بدن و اون استعدادی که در بازی‌های زبانی در آثارشون میشه دید که اتفاقا چقدر خوب ایشون رو توانسته به دلیل این تسلط زبانی و کلامی و حتی رنگ‌هایی که در ابتدای برنامه هم در قسمت شب اول خدمتون عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، اونجا اون بخشی که خود او دائما درگیر رنگ‌ها و کاراکتری که برای حروف و حروفی که میتواند برای او هر کدام شکل و رنگ و لعابی بگیرن و عددها حتی در اینجا هم دید، اما این دیالکتیک و میشه گفت اون دو شخصیتی یا اون تضادی که شخصیت‌ها ابتدا با خودشون دارن و جای اونها رو در این مسیر دیالکتیکی اونها رو به نفع میرسونه و در جایی باز با به واسطه اون غریزه روحی و لذات و آن چیزی که حالا با سطحی از روابط و ابزارهای انسانی باهاش مواجه هستن در نهایت به اینجا میرسن که اونها رو توهین میشن و ناباکوف با یک مهارت بی‌نظیر این درونکاوی عمیق رو از کاراکترهای رمانش ارائه میده و این لایه‌های ذهن اونها رو به خوبی به ما نشون میده، در نهایت اونها رو در آنچه که به ظاهر پوسته ظاهری بر ما نمایان میکنه باز ما رو به لایه‌های درونی و پنهان و اعماق تاریک ذهن بشری دعوت میکنه و در اینجا میشه گفت ما رو دعوت میکنه به اینکه میتوانیم بر شناخت انسان امروز و انسانی که معاصر با ایشون بوده میتوان با یک دقت روانکاوانه به لایه لایه های ذهنی و آنچه که اون پنهان میکنه در نظر اجتماعی که درش داره زندگی میکنه میتوانیم به خوبی یک زندگی رو در نسبت با این انسان در حال سقوط برای خودمون چیدمان کنیم و در اون نقشی داشته باشیم.
خیلی ممنونم، توضیحات جامع و کاملی فرمودید. انشالله در شبهای آینده باز هم در خدمت شما دو عزیز خواهیم بود. تا فردا شب که با برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش در خدمتتون خواهیم بود، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. شبتون بخیر.
23:15 دقیقه است و شما همراه رادیو نمایش هستیم. قسمت نهم چشم روشن ماه تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشم روشن ماه، نوشته هلن بهرامی بر اساس بیژن و منیژه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. بازیگران به ترتیب اجرا: رویا فلاحی، محمد رضا قلمبر، احمد گنجی، ایوب آقاخانی، مهدی نمینی مقدم، نورالدین جوادیان. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت نهم.
شنوندگان عزیزی که ما را برای شنیدن داستان چشم روشن ماه همراهی می کنید، در قسمت‌های گذشته شنیدید که بیژن جوان برای رها کردن مردم دشت آرمن از گرازان راهی شد و تمامی گرازان را کشت و پیروز شد. اما به وسوسه همراه نااهلش به جشنگاه دختر افراسیاب رفت و با منیژه دیدار کرد و هر دو دلباخته یکدیگر شدند. چون بیژن خواست به ایران بازگردد، منیژه مانع شد و او را بیان که بداند به کاخ خود در توران زمین برد. افراسیاب پادشاه توران آگاه شد و هر دوی ایشان را به خاری کشاند. بیژن را در چاهی دور محبوس کرد و سنگی سترگ بر روی آن نهاد و منیژه را آواره و پریشان بالای چاه رها کرد. چاه تنها روزنی باریک داشت و منیژه برای دلدارش آب و تک نانی می‌جز و شبانه روز آن دو از آن روزن همدیگر را می‌دیدند و به مهر هم امید داشتند تا روزی آزاد شوند. از سوی دیگر در ایران گیو دانست فرزندش باز نگشته و کسی از او خبر ندارد. پس کیخسرو در جام جهان بین دید که بیژن را در چاه کردند و از رستم خواست تا به توران رود و او را برهاند. رستم تدبیری کرد و به پادشاه گفت با جامه‌های مبدل به توران خواهند رفت و خود را بازرگانانی ایرانی می‌خوانند تا شاید خبری از بیژن بیابند. کیخسرو شاه ایشان را قبا، دیبا و جامه‌های زر بخشید تا در توران زمین بفروشند. رستم در مرز توران سربازانش را نگه داشت و با چندین تن از یارانش وارد توران شد و در بدو ورود پیران ویسه را دید و خودش را بازرگانی بزرگ خواند. او نیز رستم و یارانش را به بازار بزرگ توران برد و کلبه‌ای به دیشان بخشید. چند روزی گذشت و آوازه ایشان پیچید. پس منیژه با خبر شد و خودش را نزد ایرانیان رساند تا از طریق آنها خبر زندانی شدن بیژن را به کیخسرو و ایرانیان برساند. پس نزد مهتر تاجران رفت و داستان دلدادگیش را با بیژن مو به مو گفت. رستم که نام خود را از او پنهان کرده بود، او را قبای نو بخشید و خوراک مرغ شکمپر را آماده کرد و درونش انگشتر نشان خود را پنهان کرد و به منیژه داد و از او خواست تا خوراک را به جوان ایرانی برساند. بیژن از داخل خوراک انگشتر رستم را پیدا کرد و شناخت و به منیژه گفت نزد مهتر تاجران رود و از او بپرسد آیا او خداوندگار رخش است؟ اکنون بشنوید ادامه داستان را.
اوی راه چندین برابر شده. خودش است، تاجر نامدار.
چه کنم؟
آن چهار دیوار را بستان و این سنگ یمانی را به ایشان بده.
بچشم.
تو خداوندگار رخشی؟
ها؟ توی دختر افراسیاب؟
من و دختر افراسیاب مخم بازگان. من منیژم، دلدار بیژن.
دختر آرامتر، کسی صدایت را میشنود؟
پاسخم بده بازرگان. تو خداوندگار رخشی، تو پهلوان نامی ایران زمینی. این انگشتر نشان توست؟
آری هستم. تو رازدار و یار بیژنی. شنیدی بهرام؟ او را بیژن نزد ما فرستاده. پروردگار و سپاس، سپاس. اکنون دختر رنج دیده بدان روزگار سخت تو سر آمده. دل شاد دار که تهمتن تیغش آخته و آماده نبرد است.
زنده باد، زنده باد رستم تهمتن. درنگی مکن پهلوان.
اشک از رخ پاک کن منیژه. خوب به من گوش بده. اکنون نزد بیژن برو، هیزم فراوان جمع کن تا شب فرا برسد. آن هنگام آتشی بزرگ کنار کوه بیافروز، چنان که سنگ و چاه پدیدار شود و راهنمای من به آن چاه باشد.
چنین میکنم.
بیژن را بگو من راه زابل به ایران و ایران به توران را تنها به خاطر تو پیمودم.
پیامت را میرسانم. عمرت دراز باد تهمتن.
ای یزدان خورشید ما، چون همیشه پشت و پناه من باش که برای رهایی دردان پهلوان برنایم میرم.
تهمتن، همگی نزد تو آمده.
پهلوانان ایران زمین، یاران و همدلان، میدانم همگی دل به کین افراسیاب سخت کرده اید. اکنون اسبهایتان را زین کنید، تیغهایتان را تیز کنید و دلهایتان را به یاری خداوند قوی دارید.
آماده ایم، آماده ایم.
هنگامی که آتش افروخته منیژه پدیدار شد راه میفتیم.
ای کردگار بخشنده و دادگر، در هر سختی دستگیر من بوده ای. تو غم و اندوه مرا میدانی. یاریم کن تا بار دیگر بتوانم سرزمینم را ببینم و خاکش را ببویم. تو این شور وقتی را از من دور کن. سرنوشت من با سرنوشت منیژه گره خورده، او را از این رنج رها کن. کردگارا تو را سپاس گذارم که جفتی چون این وفادار مهربان بخشیده ای، اما مرا شرمنده کن. نکن.
این گوشت را هم بیاورن باید کافی باشن. دیگر تمام شد. پهلوان میشن چگونه ای؟ پهلوان خواب رفته ای؟
تو چنین بیتاب از این سو بدان سو می روی، خس و خاشاک را با دستان کوچکت پیدا می کنی و من در این چاه دست بسته و ناکار آمد. چه پهلوانی؟
چنین نگو بیژن. تو همان نامداری هستی که کشاورزان و مردمان ناتوان ارمان را از رنج گرازان بدسگال رها ساخته ای. اکنون در بند افراسیاب گرفتاری، ورنه می دانستم چگونه رسم مردانگی می دانی.
تو جان و دلت را فدای من کرده ای. هرگز گمان مبر که من نمی دانم چه رنج ها و زیان ها به تو رسیده و تو سود پنداشتی. تاج و گنج و شکوه کاخت را رها کرده ای و روزان و شبان به تیمار من گذرانده ای. بدان بانوی ماه و سپر، تو را کردگارم به من سپرده است و من تو را تا پای جان دوست خواهم داشت و بر چشمانم منزل خواهی داشت.
دمی دیگر شب فرا میرسد.
باید پشته ها را بیفروزی.
آری.
چه شد مهربانم؟
دارد آتش میگیرد.
ای آتش فروزان، راه را بر نیایم روشن کن.
پهلوانم، از روزنت ماه را میبینی که چگونه با درخشندگیش چشمان من را مینوازد.
آری، او همدم من بود هر شب که تو به خواب میرفتی. من در خواب تو با او سخن میگفتم تا مبادا خواب چشمان مرا هم سنگین کند.
شبها را بیدار میماندی پهلوانم؟
آری.
آخر برای چه؟
پلک بر هم نمیتوانستم بگذارم، بیم داشتم تا مگر سواری گرگی گرازی نزدیک تو پیش آید. هرچند در این شاه در بند بودم اما بیدار میماندم، این گونه روانم آسوده تر بود.
به خدا که من بسیار شیرین بختم برای داشتن.
ما هر شب به هیبت تازه‌ای از خانی به خانی دیگر از هلال تا بدر می رفت و چشمان روشنش دلم را می افروخت. هرگز در این روزگار سیاه نشد که محاق کند و مرا از نورش محروم دارد.
بیژن، مبادا تهمتن نیاید و این شادی را به گور ببرد.
ممکن نیست منیژه، تهمتن مرد مردان است، هرگز گفتش را خوار نمی کند. بنگر به آسمان، امشب ماه تمام است، با من میگوید این پایان رنج ماست.
میشنوی میشن؟
ها؟
صدای سوم اسب‌ها را میشنوی؟ او آمد.
آری آری، این صدا را میشنوم، صدای سوم رخش را میشنوم. تهمتن نزدیک است.
اینجا چقدر تاریک است، رخ زیبایت را نمی بینم بیشن.
اما من شما را می بینم نیای تهمتن من.
دستانش بریده باد آن که تو را در این بند گرفتار کرد. گلان من، این سنگ را از روی چاه بردارید.
دل قوی دار، برو نای تهمتن، ما به یاری تو آمده ایم.
فرهاد، بهرام، روحم، دست اندازید بر سنگ. گودرز، تو نیز از آن سو.
همه
درنگ کنید پهلوانان، درنگ کنید.
چه شده بیژن؟
آن صدا که من شنیدم صدای گرگین بود؟ او اینک اینجاست، همان بی هنری که روزگار من را چون رستاخیز پریشان کرد. اگر من در این چاه بمانم بهتر است تا روی منحوس او را ببینم.
بیژن نامر، من از کرده خود پشیمانم و رنج سفر را به جان خریدم تا مگر از من در بذاری.
کینه ی تو هرگز از دل من شسته نخواهد شد.
فرزندم، اکنون که خداوند جهان جان تو را بخشیده، تو نیز گرگین را ببخش، چون زار و پریشان از کرده خود پشیمان است.
او را نمی بخشم.
ای فرزند، اگر کینه ی او را در دلت نگاه داری، به خدا سوگند تو را همینجا رها می کنم و می روم. بدان ای مرد جوان، کینه دوستان دل را سیاه می کند و نور خدا را از تو دور می کند.
تهمتن،
گرگین را به من ببخش.
بخشیدم، بخشید.
سپاس گذارم ای نامور پهلوان.
اکنون سنگ را کنار زنید تا روی ماه او را ببینم.
همگی آماده اید؟
سنگ بر قواره چکار نمیخورد؟
چکار نمیخورد پهلوان؟ گوی چندی سنگ خورا بر روی هم نهاده باش.
دور بابا نمیرسه.
کنار روید تا خودم دست بکار شدم. پروردگارا مرا زور و توان بده.
دارد جا به جا میشود.
سپاس خداوندگارا، زنده با تهمتن، عمرت دراز باد.
ایشان تناب را بگیر.
اطاعت نیای پتر.
ایشان پهلوان من، روح زیبایت چقدر رنجور شده.
فرزند برنایم، این ریش و ناخن و موی بلند را ببین، این زنجیر در پاهای زخمیش. شکسته باد گردن او که فرزندم را برهنه و زخمی در این چاه بسته است.
روحت سیاه شده و زخم برداشته ای.
اما